بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که ما در جلسه گذشته این بحث رو بیشتر در واقع توانستیم پیش ببریم که ما چرا باید بنده باشیم. اینی که خداوند علی اعلی هدف خلقت رو بندگی قرار داده یک حرف است، و اینکه ما چرا باید بنده باشیم، اونجا بحث مسئولیت های انسان رو مطرح کردیم که یکی از مسئولیت های انسان نسبت به خداوند علی اعلی است و این اقتضای بندگی داره. مسئولیت انسان نسبت به خودش، مسئولیت انسان نسبت به اجتماع و اطرافش، مسئولیت انسان نسبت به محیطی که داره در زندگی میکنه، یعنی اون موقعیت جغرافیایی که داره و امکاناتی که از اون نظام طبیعی داره بهره میبره.
بله،
ما بیشتر راجع به این صحبت کردیم. این مسئله مهمی هم هست جناب آقای سلجو، و همین بحثی هم که الان شما در مطلع در واقع بحث مطرح فرمودید که آقا اگر امام زمان بیاد ما وظیفه‌ای داریم در مقابل ایشان در دوران غیبت ایشان یا نه، این همه این حرفا یه پاسخ بیشتر نداره. و اون پاسخ شاید من قبلا هم گفتم، شاید مثلا جست گریخته از بنده شدیدن تکراری باشه، ولی این تکرار مهمه، چون بحث استراتژیه، بحث در واقع جزئیات نیست، بحث در واقع حقیقته. ما اگر بخوایم جامعه رو تغییر بدیم باید خودمون تغییر پیدا بکنیم. یعنی امکان نداره که انسانی بدون که خودش تغییر پیدا بکنه بتواند جامعه اطرافش تغییر بده. یعنی اصلا امکان نداره برادر. و من کی تغییر پیدا میکنم؟ زمانی که من فکرم و ایدم تغییر پیدا کرده باشه. پس تغییر جامعه متوقع به تغییر افراد و آحاده. تغییر افراد و آحاد بر مبنای تغییر افکاره. اون فکر تا تغییر پیدا نکنه هیچی درست نمیشه. ما دو تا سوال میتونیم نسبت به یک مسئله داشته باشیم. این که بپرسیم مملکت برای من چه کرد؟ این که بپرسیم من برای مملکت چه کردم؟
من که یه کاسب ساده هستم یا یه خانم خانه‌دار،
من میتوانم یک مادر خوب باشم. پس باید وظایف یک مادر خوب که منشه تربیت اولاد خوبه رو بدونم. من که کاسبم میتونم یک کاسب خوب باشم، میتونم با انصاف باشم، یه آدم با رحم باشم. ببینید، میگن که یه بحثی توی بحث سیاسی مطرح میکنن، میگن اگر پروانه در چین یه بال بزنه در آمریکا تبدیل میشه به طوفان کاترینا. یه بال پروانه چقدر جابجایی داره، بعد در اونجا ببینید چه اتفاقی میفته. یه مادر اگه وظیفه خودشو درست انجام بده، فکر نکنید که چیزیست که در این عالم گم میشه. اون مادر اگه وظیفه خودشو درست انجام بده، شهید همت درست میمونه.
اون وقت او تاریخ ساز میشه.
او در یه مقطعی چنان اثری در این جامعه میذاره که مردم بخانم نمیتونن فراموشش کنن. توجه میفهمید؟ به نظر من پاسخ به این سوال که خیلی هم مطرح میشه که سخت‌ترین شغل چیه؟ سخت‌ترین شغل، حالا هر کسی شغل خودشو مثال میزنه، بعدم یه عده میگن بعد از شغل معدن دیگه تقریبا تبدیل شده به یک فکاهی. البته از نظر فیزیکی و جسمی کار معدن خیلی کار سختیه.
بله،
چون من یه مصاحبه در برنامه مستند میدیدم که میگفتم با در یک 60 سانتی متر مربع باید 8 ساعت کار کنیم. خب این کار سختی از نظر فیزیک.
بله،
هر روز گنا به نظر من هر کاری که بخواد متعهدانه انجامش کار سختیه، هر کاری که بخواد درست انجام بشه کار سخته.
فارغ از اینکه چی باشه،
چه شغلی بخواد باشه.
هر چی باشه،
هر کی بخواد کارش رو درست انجام بده، چون درست انجام دادن کار سختیه. به خاطر اینکه موانع از زیر کار درست انجام دادن زیاده. توجه میکنم چه از بکنم. حالا اینا همش من میخوام کارم درست انجام بدم، چه کار باید بکنم؟ فکرم باید درست بشه، فکر باید تغییر پیدا بکنه. تا فکر تغییر پیدا نکنه آمادگی ظهور امام اثر سلام حاصل نمیشه. تا فکر تغییر پیدا نکنه انسان در مقابل بنده، در مقابل خدا لزوم بندگی رو حس نمی کنه. وقتی لزوم بندگی رو حس نکرد در مقابل خداوند بنده نمیشه. ممکن نماز بخونه ولی نماز است که میگم ویلون للمصلین. ما فکر میکنیم فقط به بی نماز خونا حوار میزنن، آه چرا نماز نخوندید، ولی یه نماز خونا یه مثل که سرشون هوا میزنه نماز خونده به بندگی نکردی. توجه هم چه کنم؟ پس فکر آقا باید عوض شه. فکر اگر عوض نشه ما نمیتونیم وظیفه همون نسبت به امام زمان و در دوره غیبت کبرا خوب انجام بدیم. من اینو عرض کنم و بعد، یعنی بی مناسبت نیست عرض بکنم، شاید تکرار باشه ولی تکرارش یه بحث استراتژیکه. یعنی باید به این برسیم، جامعه باید به این برسه. نمیشه یک بام دو هوا، نمیشه هم امام زمان رو دوست داشت، هم قبول صدقش رفت، هم منتظرش بود، هم کار خودمون بکنیم. من این شرف کار خودشو بکنه بعد منتظر یک پدیده تغییر جهانی هم باشه؟ خب پس من چه آمادگی بر اون تغییر جهانی دارم؟ اصلا امکان نداری همچین معنی. این یعنی که من نفهمیدم اون تغییر جهانی چیه و نقش خود من در اون تغییر جهانی چیه. همون که فرمودید ما در حوزه انفعال نیستیم، ما نمیتونیم پامون بذاریم رو پامون بگیم و آقا میاد کار درست میکنه. خب من باید چی کار بکنم؟ ببینید این مسئله نمود داره، این مسئله در واقع مثال داره در گذشته ما. مردمان شیعه، مردمان امام دوست، مردمانی از ظلم بنی امیه خسته، مردمانی که گفتن تنها کسی که میتونه این ظلم بنی امیه رو پایان بده وجود ناظر است ابو عبدالله حسینه، مردمانی که به خاندان امام حسین ارادت دارن، مردم کوفه، جمعیتشون هم کم نیست. اون کوفه اون موقع با کوفه حالا قابل قیاس نیست، الان یه قریه ای شده تقریبا.
درسته.
ولی اون موقع انقدر بود که مرکز حکومت امیرالمومنین، مرکز حکومت تشیعه. حضرت از مدینه آمدن به کوفه به خاطر که موقعیت ساق الجیشی پیدا کرده. اینا نامه نوشتن، در کتب نوشتن که 60,000 نامه دست سید الشهدا رسید. پای بعضی از نامه ها به صورت تومار 120,000 امضاست. خب اینا مردمان این که میگن آقا تو بیا، امام تهدید کردن، میگن آقا همه چی جا آماده است، اگه تو نیای دیگه خودت باید پاسخگو باشی، ما آماده ایم که شمشیر از نیام بکشیم و تومار بنی امیه رو بپیچیم. امام تمهیدات اوغلایی رو انجام دادن، یعنی نماینده فرستادن ارزیابی بکنه. در زمان ارزیابی نماینده امام وضع همونی بود که تو نامه ها نوشتن، همون بود. اما در اثر یک حرکت تغییر پیدا شد، امام آمدن، قرار بیان کوفه، ولی پاشون هرگز به کوفه بازش رسید، به کربلا. بعد در دومین روز ورودش در کربلا، حالا که میگم دومین، حالا الزاما دومین نیست، یکی از سخنرانی های امام، سومین یا دومین سخنرانی امام در کربلا این بود، مردم رو مورد خطاب قرار دادن که وضع ما اینست که میبینید، اوضاع دگرگون شده، به من نامه نوشتن که تو بیا، من آمدم، مردم هم عوض شدن، حالا این تعبیر بنده است، هم عوضی شدن، عوض شدن، پیمان شکن شدن، عوضی شدن، به کبیر و صغیر من رحم نمی کنن. خب این تغییر رو آدم ببینه چرا اتفاق میفته. بعد وجود ناظرین سید الشهدا یک عبارت در باب این تغییر بیان میکنه، میفرماید ببینید که ان الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستن. خب برادر من، این پیامی رو که امام در کوران نبردش داره میگه، این یعنی یه خط مهم، این یعنی بدانید مادام که عبید دنیا باشید پای هیچ امامی وای نمیستید. همین کار رو مردم مدینه کردن، پای حضرت امیر وای نستادن. در زمانهای مختلف با همه امامان ما همین رفتار شد. من واقعا تا اسفناکترین مقطع تاریخی رو برای شیعه دوران امام صادق علیه السلام میبینم.
اسفناکترینه،
یعنی به نظر من مظلومتر از امام صادق احدی نیست. آقا امام صادق علیه السلام در تاریخ و کتابهای سیره ما نوشتن 4,000 شاگرد داره. معلوم امامزاده اصفهانی در زندگانی امام صادق میشه 12,000. آبا 4,000 تا کم نیست، 12,000 شاگرد کم نیست. دشمنان امام سر سفره امام هستن. ابو حنیفه میگه به این که لولا سنتان لهلک النعمان. اینو ابو حنیفه میگه، گفت دو سال خدمت من که من خدمت حضرت صادق باشم نبود، من هلاک شده بودم. اونا بودن شیعیانم. بعد به امام میگن چه قیام نمی کنی؟ میفهمد اگر اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. بعد راوی میگه من رفتم شمردم دیدم 17 تا بوزه. من میگم نه 4000 تا نه 12000 تا، 1000 تاش که دیگه قطعیه که آدم بین 1000 تا 17 نفر نشه بشه. این سخت نیست؟ اینا که همه قربون صدقه امام دارن میرن که محبته که سر جای خودشه، ولی این محبت موجب نشده که پا به رکاب امام علیه السلام باشن، چون فکرشون تغییر پیدا نکرده. این فکر که با تغییر پیدا بکنه این مهمه. تا این تغییر پیدا نکنه امام زمان هم همین اوضاع رو داره. حالا ما یکی از بحثایی که باید تو مهدویت میکردیم و شاید مثلا به نوعی نشد انجام بشه که حالا عدد 313 یارا امام یک عدد درستی که درست نیست، یک بحث در جای خودش مطرح بشه. عقاید مختلفی راجع به این عدد هست که حالا این شرط قیام نیست یا اگر هست مثلا چسبشم، ولی من بخوام بگم بابا وجود ناظرین امام علیه السلام از سال 269 تا حالا مثلا فرض کنیم که غیبت کبراش رو شروع میشه، 69 سال غیبت صغراش رو طول میکشه و بعد ورود پیدا میکنم به غیبت 69 سال طول میکشه و پیدا ورود پیدا میکنم به غیبت صغرا، غیبت کبرا تا امروز یعنی 313 نفر درست نشده. خون چی؟ خون خود محک به خودمون بزنیم. یعنی چی ما 313 نفر نتونستیم تحویل امام بدیم؟ یعنی که من به نظر میاد که ما جدی نگرفتیم اوضاع رو. یعنی که ما میخوایم همین چی درست بشه ولی میگیم که آب بذاری یکی بیاد درست کنه، من هیچ نقشی ندارم. این مهمه که من جایگاه خودم در نظام هستی بدونم، من رابطم با خدا چیه، باید بنده باشم. این رو دوباره تکرار کردم به خاطر این که بگم اگر ما داریم این حرف رو میزنیم برای مثلا میگیم آقا ما باید بنده باشیم، این رو برای کسی دارم میگم که این مسئلهش حل شده، باید بنده خدا باشه. حالا دنباره که چجوری بنده باشه، چجوری بنده باشه، این بحث از اینجا در واقع شکل میگیره. بران الهازا ما یه تغییرات ماهوی باید پیدا بکنیم، فکر ما باید تغییر پیدا بکنه. بعد این فکر که تغییر پیدا میکنه باید ببینیم که از کجا شروع میشه، از کجا این تغییر باید حاصل بشه.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم برمیگردیم. و صحبت های استاد خیلی تاثیرگذار بود، امیدوارم که دلهامون واقعا تکون بخوره، بعد از اون انشالله فکرهامون تکون بخوره و پس از اون هم انشالله رفتارمون تکون بخوره. شاهی ویژه به استاد عزیزمون حاج آقای علوی بدهکارم. ببخشید من یه وقتی سوالایی میکنم که ممکنه اون چیزی که شما طراحی کردید یه مقداری مثلا در بیانش تأخیر به وجود بیاد، ولی خب ذهنم فعال شد. شما فرمودید که امام فرمودند الناس عبید الدنیا و دین لائقون علا السنته، مردم بنده دنیا هستن. ممکنه یه وقتی اصلا ما متوجه این موضوع هم نباشیم که داریم دنیا رو بندگی میکنیم و حواسمون هم نیست
اصلا.
و اگر شما نشانه هایی به ما بدین،
بحث خیلی مهمی هست داری بفهمیم. ما در اون معبود حقیقی که بخوایم بحث بکنیم، قرآن کریم سه تا معبود رو معرفی میکنه. یکی از موضوعاتو که افرایت الذی اتخذ الهه هوا، هوای نفس. خب ما هوای نفس رو بشناسیم، یعنی یکی از معبودهایی که قرآن کریم معرفی میکنه که هوای نفس ده، خود بدون چیه. یکی از در واقع معبودهایی که قرآن کریم معرفی میکنه در سوره مبارک یاسین، علم احد لکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، الا تعبدوا الشیطان. شیطان پرستی مقوله امروزی نیست که مردم فکر کنه جدیدیه. در 1400 سال پیش خداوند علی اعلی در قرآن به عنوان بیانیه و دعوت به من تعهد کرد شیطان رو نپرستی. شیطان پرستی. و یکی از معبودهای دیگری که ممکن است انسان‌ها دوچارش بشن و ناخواسته این اتفاق براشون بیفته، بحث الناس عبید الدنیاست، یعنی پرستش دنیا، دنیا پرستی. ببینید ما مقوله سه گام دنیا، هوای نفس، شیطان رو هم خوب باید بشناسیم، هم کار کردشون رو باید بدونیم، هم نوع در واقع مقابله با اینها رو بدونیم. شیطان موجب گمراهی بسیاری از انسان هاست، اما خود شیطان رو کی گمراه کرد؟ گمراهی خود شیطان بحث نفسشه. نفس به تنهایی اونجایی که اومد بحث حسادتش مطرح شد، بحث تکبرش مطرح شد، من اینجوری، اون اونجوری، پس من بالاترم، تکبر. خب پس ما باید واقعا بدونیم که یه تکبر یه مسئله عادی نیست. تکبر یه آدمیه که در واقع رذیله اخلاقی است که میتواند انسان را از قرب خدا دور بکنه و به عزیز شیطانی بکشونه. جدی نمیگیریم ما. من هر اینو مکرر عرض کردم، من تو بحثای اخلاقی، نه این که مدعی باشیم که درس اخلاق داریم، گوینده اخلاق هستیم. به قول آقای قرائتی جمله خوبی میفرمودن، میگفتن بگه آقا شما همین حرفی که میزنی عمل بکنی، گفت مگه یک کف شروعش همه کفشایی که داره پاش میکنی، یکیش پاش میکنی. تنظیری جالبی بود، ولی خب ما باید تلاش بکنیم که همه اونا که میگیم عمل بکنیم. این که تلاشمونه، اجتهاد ما، تلاش ما، اجتهاد به معنای جهد و کوشش ما باید این باشه. لکه حالا اگرم نیست نباید مردم رو محروم بکنیم. خب ما میگیم امید است که در دل کسی اثر بذاره. مسئله مهم در بحث آفتاب که ما اخلاق رو جدی نگرفتیم. شاید در بحث آفتاب شرقی یکی دو بار ما مطرح کردیم که مردم ما جایگاه اخلاق برشون معلوم نیست. اخلاق یه امر بایسته است یا امر شایسته؟ باید به دنبال اخلاق بدیم یا اگر رفتیم خوبه، ضرر نکرده؟ این حل نیست، این حل نشد. تازه همون هم که دارم میگن همون اخلاقی هم ببینید، اخلاق تشیع نیست، دنبال کشف و کرامت هم. خب به نظرم اینا باید حل بشه، اینا چیز هم مهمیه، باید بحثا سلسله وار بشه، درس نامه بشه، من نمیدونم چیز باید بشه. ولی اگر ما تغییر پیدا نکنیم، دلیلش اینه که فکر تغییر پیدا نکرده. این خیلی مهمه. حالا اینکه ما به اینجا اشاره بکنیم الزاما اینجا نیست، منشأش مثلا شاید مغز
جان انسان،
حالا ببینیم حقیقت اینه که باید فکر انسان تغییر پیدا بکنه. فکر تا تغییر پیدا نکنه، من دائما اینو عرض میکنم، امام زمان زاده یکی از توقیات فرمودن اگر مردم به اندازه این احتیاجی که به این لیوان آب دارن، یعنی اون ظرف جام آب دارن، به من احتیاج داشتن، من دالا اومده بودم.
یعنی ما بنزه این آب،
این آب ضرورت او رو احساس کردیم. ما همواره از امام زمان مطالبه داریم، یا مریضمون شفا بده آقا، مثلا چک برگشتیمون آقا، مثلا زن خوب آقا، همسر خوب، همه اینا رو باید بخوام چون خودشون بر بودن، ولی نباید منحصر به این باشه. هیچ وقت سوال نکردیم که خب پسر امیرالمومنین تو هم ما چی میخوای، ما باید چی کار بکنیم. مطالبه بالا به پایین هرگز مطرح نشده، همواره تقاضاهای پایین به بالاست. نفی نمی کنیم باید باشد، اما منحصر در این نباید باشه. خب این ناقص دیدن مسئله است.
حالا چون فرصتمون هم داره تمام میشه، من میخوام شما این کلید بحث امروز رو هم بفرمایید که آقا فکر باید تغییر کنه، از کجا باید شروع بکنه؟
بهترین بحثی که ما میتوانیم بکنیم که متعلق فکر ما چی باشه، ما باید راجع به چه چیزی فکر بکنیم. اولین مقوله‌ای رو که میگن باید حل بشه بحث توحیده. توحید جامعه حل بشه مشکل جامعه حله. توحید یعنی مردم موحد بشن مشکل حله، موحد بشن. ما میگیم مثلا ما غیر از خدا کسی رو نمیپرستیم، خب پس این موحد یه که در واقع نشانه هایی داره، ببینیم نشانه های اون آدم موحد رو داریم یا نه. ولی توحید فقط در مقام پرستش نیست، 22 مقامه. توحید در عبادت هست، توحید در اطاعت هست، توحید در الوهیت، ببین همینا توحید باید حل بشه.
خب این پس اولین بحثیه که انشالله خواهیم داشت،
اگر انشالله
به امید خدا مردم و بیننده هامون آماده باشن، جلسه آینده انشالله ما این موضوع رو پیش میکشیم و در موردش صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از لطف شما، از استاد عزیزمون
سلام،
خیلی 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 زیاد تشکر میکنم. انشالله در پناه قرآن اهل بیت. عیدتون مبارک باشه پیشا پیش. یا الله، خداحافظ.